واگری، هر گری یک حسن دارد، یک عمل، یک جاذبه، لیکن از جمعی گری ها بهتر از آدم گری، لیکن از جمعی گری ها بهتر از آدم گری. شیوه ای آدمگری آینه ای دلهای ماست، از آظاهر نماید چون محک در زرگری، از برای اهل دل آدمگری بدای ما، چشمه ای عشق امید آرزوی باوری، لیکن از جمعی گری ها بهتر از آدم گری. گر نمی بودند که آدم گری در این جهان، مثل جنگل حکران میشود در آن وحشی گری، هر کی از آدم گری دارد خبر در زندگی، چشمه عشق امید آرزوی باوری، لیکن از جمعی گری ها بهتر از آدم گری. زینتی انسان بود آدمگری مانند تاج، از همین خاصیت است آیین انسان پروری، قدردانی خصلتی آدمگری است از این زمین، قدر زر زرگر بداند قدر گوهر گوهری، آمدی فصلی سعادت را هوس دارم محیب، تا کند آدمگری کلی جهان را سروری، تا کند آدمگری کلی جهان را سروری. هست هر گونه گری ها در زبانی مادری.
دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی رسیدیم از بخش تاجیکی صدای خراسان. از همراهی شما با این گفتار سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود. شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم برنامه همسفران را شنونده باشید.
بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بیمو می چشی زهری جداگیر و غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
دانشجویان تاجیک دانشگاه های روسیه می گویند با دلیل گسترش ویروس کرونا و نبود امکان حضور در درس ها، دوباره تهدید به اخراج از سوی دانشگاه ها شده اند. تعداد از دانشجویان تاجیک دانشگاه های علوم پزشکی روسیه گفتند با وجود پرداخت شهریه از این مراکز دوباره اخطار گرفته اند که در صورت حضور نیافتن در درس ها اخراج خواهند شد. چند پیش شماری از دانشجویان تاجیک پذیرش شده در دانشگاه های روسیه با تجمع مقابل وزارت امور خارجه تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه همکاری این دو نهاد را برای اعزام به محل تحصیل خود خواستار شده بودند. این دانشجویان اعلام کردند که اگر بزودی برای تحصیل به دانشگاه های خود در روسیه اعزام نشوند، از این مراکز آموزشی اخراج خواهند شد. تعداد از این دانشجویان گفتند آموزش از طریق فضای مجازی با دلیل قطعی برق، گرانی و سرعت پایین اینترنت برای آنها امکان پذیر نیست. اما سفیر روسیه در دوشنبه گفته بود که دانشجویان تاجیک پذیرش شده در دانشگاه های روسیه حتی در صورت حضور در این کشور باید آموزش ها را در فضای مجازی پیگیری کنند. اخیراً دولت قطر از مهاجران کاری تاجیک دعوت کرده است که برای فعالیت در بخش‌های گوناگون و این کشور سفر کنند. دولت قطر مهاجران کاری تاجیک را در سمت کارهای ساختمانی، سیاحی، مهمان نوازی و بخش خدمت‌رسانی اجتماعی دعوت و کار کرده است. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان، این نکته اخیراً ضمن برگزاری جلسه نخستین گروه کاری مشترک آید به تطبیق سازشنامه بین حکومت تاجیکستان و دولت قطر اعلام شده است. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک با استناد به وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان نوشته، این مسئله را شهناز نادری معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با هیئت دولت قطر که به طور فاصلوی برگزار شد بررسی کرد. در این جلسه تأکید شده است که ضمن ملاقات جانبها قید کردند که مهاجران مهنتی تاجیک در این سمت دستاوردهای نظررس را صاحب می باشند. همچنین در این ملاقات آید به همکاری مشترک و مناسبت‌های دوستانه کشورهای طرفین در مسئله‌های مهم اجتماعی ابراز نظر نموده، برگزاری ملاقات فاصله‌ای را برای معتدل گرداندن بازار مهنت و فراهم کردن شرایط کاری برای مهاجران کاری تاجیک مهم و سری وقتی ارزیابی نمودند. بنابر نوشته منبع، همزمان ضمن گفت‌وشنیدهای فاصله‌ای مسئله‌های به طور متشکلانه سفربرنمایی مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان به دولت قطر و قیدگیری و به رسمیت دراری مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان در قطر، حمایت حقوق، آموزش ملکه‌های زباندانی، بلند برداشتن تخصص مهاجران کاری ضمن فعالیت کاری در قطر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این ملاقات طرفین به این نتیجه رسیدند که نوابسته از گسترش ویروس کرونا، نقشه کاری مشترک دو جانبه در مدت کوتاه، تهیه و بهر تطبیق عملی آن تدبیرهای مؤثر و مشخص اندیشیده شوند. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شیرین امانزاده، وزیر تازه تعیین مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با سفیر روسیه مسئله های مربوط به مهاجران کاری و مشکلی آنها را بررسی کرده اند. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با سفیر فوق‌العاده و مختار فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان ایگور لیاکین فرالوف ملاقات نموده است. سامانه سپوتنیک بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی این نهاد نوشته، ضمن ملاقات طرفین از تقویت همکاری‌های مشترک و استراتژی تاجیکستان و روسیه ذکر نموده، ابراز نمودند که مناسبت‌های تاجیکستان و فدراسیون روسیه در سمت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و مدنی و فرهنگی گسترش یافته، کشورها شریکان استراتژی و با اعتماد همدیگر به حساب می‌روند. در این دیدار طرفین مسئله‌های تقویت همکاری در سمت مهاجرت کاری، به رسمیت دراری بود و باش و اجازه مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان برای ورود و فعالیت کاری در فدراسیون روسیه، با قیدگیری عائله‌های مهاجران کاری و فرزندان آنها، کارکرد نظام یگانه معلومات آماری آید به فعالیت و زندگی مهاجران کاری در روسیه را بررسی کرده اند. همزمان آماده و سفربری متشکلانه مهاجران کاری در دوره گسترش ویروس کرونا توسط رئیس‌های چارتری به فدراسیون روسیه، تأسیس مرکز مشترک آماده‌نمایی متخصصان ساحه‌های مختلف بازار کار در تاجیکستان، تهیه برنامه مشترک آید به فعالیت و بود و باش مهاجران کاری، تبادل تجربه و تقویت همکاری‌های پیوسته مقامات روسیه با نمایندگی وزارت در فدراسیون روسیه از موضوع‌های دیگر این ملاقات بوده است. گفته می شود در جریان ملاقات همچنین وابسته به تأسیس مرکز آماده‌نمایی متخصصان ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی در بازار کار و سفربرنمایی شهروندان برای تأمین جای کار دائمی به فدراسیون روسیه با توافق رسیده، طرفین ابراز نمودند که مسئله مذکور برای بهتر گردیدن شرایط کاری و تأمین مهاجران مهنتی به جای کار دائمی بسیار مهم می باشد. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی و خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
اوچتر ایاد کدوم شیشتا فریاد کدوم کسی با دادوم نرسید گیره زیاد کدوم اوچتر ایاد کدوم شیشتا فریاد کدوم کسی با دادوم نرسید گیره زیاد کدوم اوچتر کسی با دادم نرسید گیری زیاد کدوم کدوم غم بگم دلی پر درد ما بگم این غمی به آچگی ما نمیدونم کی را بگم اوچه کدوم غم بگم دلی پر درد ما بگم این غمی به آچگی ما نمیدونم کی را بگم اوچه تر ایاد کدوم شیشتا فریاد کدوم کسی با دادوم نرسید گیری زیاد کدوم اوچتر ایاد کدوم شیشتا فریاد کدوم کسی با دادوم نرسید گیری زیاد کدوم اوچتر سبا دادم نرسید گیری زیاد کدوم چبا دادم تو بیرس مرغی دلی من در خفاس من انتظارم آچه بچم بگوی بس دواس او چبا دادم تو بیرس مرغی دلی من در خفاس من انتظارم آچه بچم بگوی بس دواس او چتر ایاد کدوم شیشتا فریاد کدوم کسی با دادوم نرسید گیری زیاد کدوم اوچتر ایاد کدوم شیشتا فریاد کدوم
کسی با دودم نرسید گیری های زیاد هدوم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه آسیای مرکزی در هفته ای که گذشت را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده یه برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. دعوت میکنم همراه ما باشید. یاران عزیز، در هفته‌ای که گذشت جمهوری آذربایجان و ارمنستان که به تازگی از جنگ و درگیری‌های نظامی فارغ شده اند، رویدادهای متفاوتی را شاهد بودند. در یک ماه گذشته طرفین مناقشه قره‌باغ هر کدام خاطرات تلخ و شیرینی را تجربه کردند. به عنوان مثال در جمهوری آذربایجان که طرف پیروز در جریان سرگیری جنگ اخیر محسوب می شود، علاوه بر جشن و نوای شادی، رویدادهای متعددی در شرف وقوع است. در مقابل در معترضین، هر روز معترضین در ایروان به خیابان‌ها می‌آیند و از نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان می‌خواهند به صورت مسالمت آمیز از قدرت کناره‌گیری کند. اعتراض‌ها در ارمنستان از روز 11 ماه نوامبر، یعنی یک روز پس از امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح میان این کشور و جمهوری آذربایجان، با میانجیگیری روسیه آغاز شده است. توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ در روز 9 ماه نوامبر امضا و مقرر شد از روز 10 ماه نوامبر اجرایی شود. معترضان ارمنی که به رهبری جنبش نجات میهن ارمنستان در خیابان‌ها تجمع می‌کنند، معتقدند با امضای توافقنامه صلح قره‌باغ نیکول پاشینیان منافع ملی ارمنستان را به مخاطره انداخته است. مخالفان دولت نیکول پاشینیان که هر روز بر تعدادشان افسوده می شود، در اعتراضهای ضد دولتی خود در برابر مجلس ملی ارمنستان بر برکناری مسالمت آمیز نخست وزیر و کابینه تحت امر وی تاکید دارند. معترضان پیش از این روز سه‌شنبه 8 نوامبر را به عنوان ضرب العجل برای برکناری پاشینیان تعیین کرده بودند. این در حالی است که بر اساس اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی ارمنستان در دوران ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان، نظام سیاسی این کشور حوزه قفقاز جنوبی از ریاستی به پارلمانی تغییر کرده است. در این حال تمامی اختیارات اساسی شخص رئیس جمهوری به شخص نخست وزیر منتقل شده است. علاوه بر این، برخی از امکانات اعمال قدرت از قوه های مقننه و قضاییه ارمنستان به شخص نخست وزیر منتقل شده است. دولت سرج سرکیسیان، آخرین رئیس جمهوری ارمنستان و آخرین قره‌باغی که در ارمنستان به سمت نخست وزیر منصوب شد، هیچگاه فکر این روزها را هم نمی‌کرد که نه تنها در قدرت اجرایی جایگاهی نداشته باشد، بلکه تمامی نیروهای وابسته به خود را در قوه قضاییه نیز از دست بدهد. ضمن آنکه کرسی‌های مجلس ملی ارمنستان را که در انحصار حزب مطبوع خود و جریان قره‌باغی‌ها بود از دست بدهد. وی در جریان آخرین انتخابات مجلس ملی نتوانست بیشتر از 5% رأی بیاورد و صاحب کرسی در مجلس ملی ارمنستان شود. به همین دلیل است که در ارمنستان شخص نخست وزیر تنها قدرت سیاسی است که امکان صدور دستور به نیروهای انتظامی، ارتش، قوه‌های مقننه و قضاییه و سایر نهادهای دولتی را دارد. رئیس جمهوری ارمنستان هم که پیش از این به برکناری نیکول پاشینیان از سمت نخست وزیری ارمنستان رأی داده است، یک مقام تشریفاتی محسوب می شود و هیچ گونه قدرت اجرایی ندارد. در این شرایط بدیهی است که معترضین ارمنی نمی توانند اهداف خود را پیش ببرند مگر اینکه شخص نخست وزیر خودش راضی به برکناری شود. ضمن آن که مقام های روسیه به صورت ضمنی از ماندن پاشینیان در سطح قدرت سیاسی ابراز رضایت کردند، زیرا پاشینیان تنها سیاستمداری است که در ارمنستان حاضر به اجرای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح با جمهوری آذربایجان است. بعید است که دیگر سیاستمداران ارمنستان در این زمینه حاضر به برداشتن گامی باشند. به همین دلیل و به دلیل ابهام‌های موجود در توافقنامه صلح قره‌باغ کوهستانی، بعید نیست که در آینده روند اجرای توافقنامه صلح قره‌باغ به گونه دیگر پیش برود. بی ویژه که چنین به نظر می رسد مقام های جمهوری آذربایجان که اختیارات کشورشان را به مقام های ترکیه داده اند، با سخت‌تر کردن شرایط اجرای توافقنامه های صلح ممکن از شرایط دیگری را در منطقه ایجاد کنند و ملت‌های منطقه شاهد جنگ دیگری باشند. به عنوان مثال توفیق ذوالفقار عوف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری آذربایجان و کارشناس و صاحب نظر سیاسی، در جریان سفر رئیس جمهوری ترکیه به باکو اعلام کرده طرح رسمی ادعای ارضی باکو بر منطقه زنگزور در اراضی ارمنستان زود هنگام است و این موضوع باید به آینده محول شود. توفیق ذوالفقار عوف در گفتگوی زنده تصویری اعلام کرد در شرایط فعلی مطالبه زنگزور از ارمنستان در مقابل غرامت سنگینی که این کشور باید به خاطر زیان‌های ناشی از جنگ قره‌باغ و اشغال طولانی مدت اراضی جمهوری آذربایجان بپردازد امکان پذیر نیست و مطالبه زنگزور باید به آینده محول شود. این اظهارات سیاستمدار آذری که پس از مشورت با مقام‌های آنکارا رسانه‌ای شده از نشان می‌دهد که حل و فصل دائمی مناقشه قره‌باغ ممکن است ده‌ها سال دیگر به طول بیانجامد و بعید است که مردم ارمنستان تا به تحمل این وضعیت را نداشته باشند. ضمن آنکه چنین به نظر می‌رسد که مقام‌های ترکیه برای ماندن طولانی مدت در قفقاز جنوبی از هم‌اکنون تدارکات گسترده‌ای دیدند. این امر بدون شک با واکنش‌های تند دولت‌های مستقل منطقه حتی روسیه مواجه خواهد شد. در این حال مقام‌های آنکارا بهره برداری از جریان‌های تروریستی در سوریه به ویژه گروه‌های تروریستی داعش را در دستور کار دارند که این امر امنیت این منطقه و مناطق اطراف آن را به شدت به مخاطره خواهد انداخت. دوستان، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت و بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان. به هر حال باید گفت در حالی که مردم ارمنستان هر روز به بهانه‌ای در خیابان‌های ایروان با هدف برکناری نخست وزیر کشورشان تجمع می‌کنند، مقام‌های باکو به منظور بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان و همچنین رایزنی با دولت‌های منطقه اقدام می‌کنند. از جمله می‌توان به سفر وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به تهران اشاره کرده. جیهون بایرام اوف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان که پس از پایان جنگ قره‌باغ سفر به ایران را به عنوان نخستین سفر خارجی خود در دستور کار قرار داده، به تهران سفر و با مقام‌های ایران دیدار کرده است. سفر جیهون بایرام اوف به تهران در رسانه‌های منطقه به ویژه رسانه‌های باکو و آنکارا بازتاب گسترده‌ای داشته است. تمامی رسانه‌های منطقه این سفر را حائز اهمیت قلمداد و اعلام کرده‌اند که این سفر از اهمیت ایران در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان در سال‌های آتی حکایت دارد. به عنوان مثال خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان در گزارشی درباره سفر جیهون بایرام اوف به تهران و دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، بایرام اوف در این دیدار از حمایت‌های ایران از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان ابراز قدردانی و از مشارکت تهران در روند بازسازی شهرهای کشورش استقبال کرده است. روزنامه یعنی مساوات چاپ باکو نیز در گزارشی به نقل از وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نوشت، ایران کشور دوست و همسایه خوبی است و رئیس جمهوری آذربایجان و دیگر مقام‌های باکو از ما اراده راسخ برای گسترش هرچه بیشتر رابطه با جمهوری اسلامی ایران دارند. تمامی این رویدادها نشان می‌دهند که جمهوری آذربایجان روند بازسازی اراضی بازپس گرفته شده از ارمنستان را در دستور کار دارد و تلاش می‌کند روابط خود را با دیگر دولت‌های منطقه به ویژه ایران گسترش دهد. اتخاذ همین سیاست می‌تواند جمهوری آذربایجان را در آینده به محبوب‌ترین کشور منطقه قفقاز جنوبی تبدیل کند. البته این موفقیت دستیابی به محبوبیت منطقه‌ای به برخی سیاست‌های مثبت باکو و به دور از حضور و نفوذ بیگانگان در اراضی جمهوری آذربایجان بی ارتباط نخواهد بود. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. همراهان گرانقدر، تکرار بر بال اندیشه را اینک شنونده هستید. همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. آدرس اینترنتی برنامه بدین قرار است: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به معرفی زندگی و آثار جبران خلیل جبران، نویسنده لبنانی. با ما همراه باشید. جبران خلیل جبران در ششم ژانویه سال 1883 در خانواده مسیحی مارونی که به خلیل جبران شهرت داشتند، در البشرا، ناحیه‌ای کوهستانی در شمال لبنان به دنیا آمد. مادرش کامل رحمت زنی هنرمند بود که در 30 سالگی جبران را از شوهر سوم خود خلیل جبران به دنیا آورد. شوهرش مردی بی‌مسئولیت بود و خانواده را به گرداب تهی‌دستی کشاند. جبران خلیل یک برادر ناتنی به نام پیتر که 6 سال بزرگتر از خود بود و 2 خواهر کوچکتر به نام‌های ماریانه و سلطانه داشت که در همه زندگی به آنها وابسته بود. از آنجا که جبران در تهی‌دستی بزرگ شد، از دانش رسمی بی‌بهره ماند و آموزش‌هایش محدود به دیدارهای منظم با یک کشیش روستایی بود که او را با اصول مذهب و انجیل و زبانهای سوری و عربی آشنا کرد. جبران 8 ساله بود که پدرش به دلیل پرداخت نکردن مالیات به زندان افتاد و حکومت عثمانی همه اموالشان را گرفت و خانواده را آواره کرد. سرانجام مادر جبران بران شد تا با خانوادهش به امریکا کوچ کند. در 20 ژوئن سال 1895 جبران در 12 سالگی با مادر، برادر و 2 خواهرش لبنان را ترک کرد و به ایالات متحده امریکا رفت و در بوستون ساکن شد. پدر بدخوی جبران که در آن زمان از زندان آزاد شده بود، مخالف سفر به امریکا بود. در نتیجه همانجا در لبنان ماند و به خانواده خود نپیوست. جبران در بوستون به مدرسه رفت و هوش و ذکاوت بالایی را از خود نشان داد و در 12 سالگی یادگیری زبان انگلیسی را آغاز کرد. اواخر سال 1096 بود که دینسون هاوس، بنیانگذار مرکز هنری بوستون، به کمک یکی از دوستانش با جبران آشنا شد و از او خواست که وارد مرکز آفرینش‌های هنری او شود. ولی جبران 1 سال پس از آن به زادگاه خود در لبنان بازگشت تا دانش آموختگی را به زبان عربی در کشورش ادامه دهد. وی در آنجا به دبیرستان رفت و آغاز به خواندن دانش اخلاق و مذهب کرد. جبران در امریکا به نگارگری پرداخت و در سال 1908 وارد فرهنگستان هنرهای عالی در پاریس شد و به مدت 3 سال زیر نظر تندیسگر سرشناس آگوست رودن درس خواند. رود برای جبران آینده درخشان و تابناکی را پیش بینی کرد. جبران در سال 1898 وارد بیروت شد و به مدرسه الحکمه رفت. وی در این دوره کتاب مقدس را به زبان عربی خواند و با دوستش یوسف هواییک نشریه‌ای به نام المناره منتشر کرد که حاوی نوشته‌های آن دو و نقاشی‌های جبران بود. وی در 19 سالگی دوباره راهی بوستون شد و پیوند عاطفی شدیدی با یک دختر سراینده به نام جوزفین پیبادی که دارایی سرشاری از ذوق و فرهنگ داشت پیدا کرد، ولی در همون زمان بود که مادر، خواهر و برادر ناتنیش بر اثر بیماری سل از دنیا رفتند. ماری هسکل مدیر مدارس بوستون بود که مسئولیت پشتیبانی از جبران را پذیرفت و او را دوباره راهی مدرسه کرد. جبران از همان زمان نوجوانی به میدان هنر و شعر و نویسندگی گام نهاد. در 15 سالگی مدیر گاهنامه الحقیقه شد و در 16 سالگی نخستین سروده او در روزنامه جبل به چاپ رسید و در 17 سالگی چهره بزرگانی چون عطار، ابن سینا، ابن خلدون و برخی دیگر از حکما و نویسندگان پیشین را نقش کرد. او پس از پایان دانش آموختگی رسمی خود برای تکمیل هنر نقاشی به پاریس رفت و طی 2 سال سکونت در فرانسه افزون بر آشنایی با مکتب‌های گوناگون هنر نقاشی کتابی با عنوان روانهای سرکش نوشت و در بیروت به چاپ رساند. جبران در سال 1905 چکیده‌ای از نوشتارهای خود را در مورد موسیقی در روزنامه المهاجر چاپ کرد. پس از آن مجموعه ای از سروده های خود را در کتابی عربی زبان با عنوان گریه، خنده و طوفان‌ها منتشر کرد که این کتاب به تازگی به نام رویا، طوفان و محبوب به زبان انگلیسی برگردان شده است. در سال 1906 جبران اسپریت برایز خود را که در برگیرنده داستانهای کوتاه بود به چاپ رساند و 1 سال پس از آن دومین سری از همین مجموعه را در دسترس خوانندگانش قرار داد. او که در این زمان در پاریس سرگرم یادگیری نقاشی بود، پس از 1 سال آموزش در فرانسه دوباره به بوستون سفر کرد. جبران در 35 سالگی نخستین کتاب انگلیسی زبان خود را به پایان رساند و با نام مرد دیوانه در دسترس جانبداران خود نهاد. زمانی که اخبار ناگوار از مرگ خواهر و برادر جوان و بیماری مادر به او رسید، به میهن بازگشت و پس از 2 سال سکونت در میهن با باز سفری به پاریس کرد تا از هنرمندان آن سرزمین به ویژه رودن لطائف فنون صورتگری را بیاموزد. رودن که سروده و نقاشی را در جبران به کمال یافت، او را با ویلیام بلیک، سراینده و نقاش انگلیس در قرن 18 بیشتر آشنا کرد و نام ویلیام بلیک قرن را بر جبران خلیل جبران نهاد. جبران در این سفر با بزرگانی چون روساند، دبوسی و مترلینگ آشنا شد و از ذوق و اندیشه آنان بهره های فراوان برد. وی در سال 1910 بار دیگر به امریکا رفت و در نیویورک در خیابان 10 دفتری را بنا کرد که سالها مکان گرد همایی نویسندگان و سرایندگان و هنرمندان عرب و دوستان و شیفتگان امریکایی او بود. بهترین و پخته ترین سروده ها و نقاشی های او در این دوران 21 ساله سکونت در امریکا شکل گرفت و به صورت کتاب ها و نمایشگاه های گوناگون به جهانیان نمایش داده شد و جبران را در زمانی کوتاه به اوج نام‌آوری رساند. وی در این سال گنجینه آن سوی خیال را منتشر کرد. بالهای شکسته تنها داستان بلند او در مورد عشق در سال 1912 در نیویورک به زبان عربی چاپ شد. با وجود همه این نوشته ها و تلاش های هنری، هنوز موقعیت جبران به عنوان یک نویسنده در جامعه پا بر جا نشده بود تا اینکه در سال 1923 با انتشار کتاب پیامبر و پیشواز فراوانی که در سراسر دنیا از این کار شد، موقعیت هنری خود را بر جای داشت. در همین سال بود که مری هاسکل، زنی که جبران رابطه عاطفی ژرفی با او داشت، به جورجیای امریکا سفر کرد تا به طور کامل از زندگی جبران بیرون رود. دیگر نام جبران خلیل جبران برای همه مردم دنیا شناخته شده بود و او همچنان به نویسندگی خود ادامه می داد. از جبران روی هم رفته 16 کتاب به زبانهای عربی و انگلیسی بر جای مانده است که به ترتیب سال انتشار موسیقی، عروسان دشت، ارواح سرکش، اشک و لبخند، بالهای شکسته، کاروانها و توفانها، نوگفته ها و نکته ها، دیوانه، نامه ها، ماسه و کف، پیشتاز، خدایان زمین، سرگردان، مسیح فرزند انسان، پیامبر و باغ پیامبر. جبران خلیل جبران در سال 1931 چشم از جهان فرو بست و بنا به وصیت وی او را در زادگاهش به خاک سپردند. کاملترین پاداش برای انسان بخششی است که بتواند امیال هستیش را تغییر دهد و خواستهای دو لب خشکیده از آتش او را دگرگون سازد و تمام زندگیش را به چشمه‌های همیشه جوشان و ابدی تبدیل کند. جبران خلیل جبران. تا درودی دیگر، بدرود.
دوست دوستان، یاران، همراهان، پایان بخش برنامه ما در یک شنبه شب ایران امروز از همراهی بفرمایید.
ایران امروز، پاره از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. آیا می دانید که ایران دهمین کشور از نظر میزان بودجه آموزش و پرورش در هر کشور نشان دهنده اهمیتی است که دولت مردان آن به بخش آموزش می دهند؟ در بسیاری از کشورهای پیشرفته این بودجه در صد قابل توجه از درآمد ملی است. کل اعتبارات عمومی آموزش و پرورش ایران در لایحه سال 1393 بیش از 20,000 میلیارد تومان، حدود 5 میلیارد یورو بوده است که 9.3% از کل اعتبارات عمومی لایحه سال 1393 را شامل می شود. در سال 2013 کشور ژاپن با بودجه آموزشی تقریبی 165 میلیارد یورو 3.82% از بودجه، کشور آمریکا با بودجه آموزشی تقریبی 103 میلیارد یورو 5.63% از بودجه و انگلیا با بودجه آموزشی تقریبی 79.5 میلیارد یورو 6.3% از بودجه کشورشان را صرفی آموزش کردند. در این میان کشور ایران در رتبه دهم قرار دارد و بودجه آموزشی ایران تقریبا با شویتسیا برابر می کنند. در این میان کشور ایران در رتبه دهم قرار دارد و بودجه آموزشی ایران تقریبا با شویتسیا برابری می کند. دوستان ارجمند، از این که ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه‌های ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Hey,